ساعت 11 صبح سه‌شنبه 29 تیر ماه من نازآفرین میرزاخلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران همچنان مهمترین تهدید علیه اسرائیل است. کنوانسیون ملی جمهوری خواهان آمریکا امروز درباره معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصمیم میگیرد. حمله پناهجوی افغان به مسافران یک قطار در آلمان دست کم 4 مجروح به جای گذاشت. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور اعلام کرد ایران همچنان مهمترین تهدید برای اسرائیل است. آقای لیبرمن روز دوشنبه ضمن تأکید بر اینکه دشمن در جنگ‌های آینده تلاش خواهد کرد غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار دهد گفت ایران برنامه اتمی‌اش را رها نکرده و طرح‌های موشکی خود را دنبال می‌کند، کاری که به تعبیر او نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت است. مقامات سیاسی و نظامی ایران می‌گویند برخلاف ادعای اسرائیل توافق هسته‌ای برجام ارتباطی با برنامه‌های موشکی تهران ندارد. 5 ماه پیش شماری از کشورها از رزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران پس از توافق هسته‌ای انتقاد کردند. در این رزمایش‌های موشکی بر روی موشک‌ها عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری نوشته شده است. کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دیروز دوشنبه در حالی آغاز به کار کرد که قرار است امروز سه‌شنبه دونالد ترامپ را به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. با این وجود روز دوشنبه و در جریان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان شماری از فرستاده‌های حزبی با سر دادن شعار خواهان جلوگیری از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد جمهوری خواهان شدند. رهبران حزب جمهوری خواه اعلام کردند این پیشنهاد اجرایی نیست. در صورت اعلام نامزدی آقای ترامپ، وی بعد از جنرال آیزنهاور دومین فردی خواهد بود که بدون داشتن سابقه پیروزی در هیچ انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری می شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. پلیس آلمان اعلام کرد یک پناهجوی افغان با چاقو و تبر به مسافران یک قطار حمله و دست کم 4 تن را مجروح کرده که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. به گزارش دویچه وله عامل این حمله که در نزدیکی شهر ورزبورگ رخ داد، جوانی 17 ساله بوده که از سوی پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس آلمان این شخص یک پناهجوی افغان بوده که بدون والدین خود به آلمان مهاجرت کرده است. علاوه بر 4 مجروح این حادثه 14 نفر دیگر هم به دلیل آسیب ناشی از شوک تحت درمان هستند. یک هفته پس از رأی دیوان بین المللی لاه علیه مالکیت پکن در مناطق مورد اختلاف با فیلیپین در دریای جنوبی چین، چین رزمایش‌های جدیدی را در این دریا آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای، دریا سالار وو شنگلی، فرمانده نیروی دریایی چین گفته است که کشورش به فعالیت‌های خود در آب‌های مورد مناقشه ادامه خواهد داد. پکن می‌گوید ادعای مالکیت فیلیپین در دریای جنوبی چین بی اساس است و کشتی‌های ماهیگیری چینی از زمان اعلام حکم دیوان لاهه به نفع فیلیپین تحت آزار و حمله قرار گرفتند. دیوان داوری بین المللی لاهه روز سه‌شنبه با صدور حکمی تاریخی ادعای دولت چین در مورد مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین و منابع موجود در آن را رد کرد. چین و فیلیپین از جمله 6 کشوری هستند که در مورد تحریم دریایی خود در آب‌های دریای جنوبی چین اختلاف دارند. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. تا بخش خبر بعدی، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته ما. من مهرداد قاسم‌فر هستم. مسعود احمدی شاعر 8 مجموعه شعر از اواخر دهه 60 خورشیدی تا کنون است. او نهمین مجموعه شعرش در زیر پوست انگشت‌های دست چپم را که حاوی شعرهای عاشقانه یا به گفته شاعر اروتیک و عاشقانه است را اردیبهشت امسال در انتشارات نگاه منتشر کرد. مسعود احمدی از تهران مهمان این هفته ماست. ابتدا اما دو شعر را با صدای شاعر بشنوید.
مخاطب تا دیروز از ته ذهن بیرون بیاید بیاید جلوی چشم با لحظه های چرک وقت های پر از وحشت دمنان و دقیقه دقیقه بعد تو از راه میرسی میرسی کنار من تا کجایی مرد را بگوی چای سرد شد فرصت از دست می رود را بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی لب بلاله گوش که من از حلب تو نزدیک ترم را زمزمه کنی بیش از همه دوستت دارم را تا باز دیروز از ته ذهن بیرون بیاید بیاید جلوی چشم و من خم بشوم بشوم له تا از راه میرسی میرسی کنار من با مشکی صدا کلی کلمه خیلی خیال و اندکی وهم که باید هرچه زودتر شکل بگیرند بگیرند مخاطب را. در زیر پوست انگشت های دست چپم چه فرق می کند در آشپزخانه باشی در خیابان یا در خوابی عمیق روز در گذر است عقربه ساعت شمار در دو قدمی ده بوی پاییز با هوا مربع مشبکی از آفتاب بر سنگ فرش اتاق فنجانت را کنار پیش دستی می گذاری انگشت اشارت را بر نوک بینی تا ذره از آواز فاخت هدر نرود قطره از قلقل آب در گلوی قمری چه فرق می کند در کجایی چه می کنی کنار پنجره سرت و شانه من است و حظ لمس رکاب زیر پوشت در زیر پوست سرانگشت های دست چپت
آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه در زیر پوست انگشت‌های دست چپم که با صدای شاعر مسعود احمدی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای احمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. این مجموعه کار شما بالاخره امسال مجوز انتشار گرفت. شما در جایی تأکید کردید که بیش از 80% اشعاری که در طول 10 سال گذشته از کتابای شما مردود اعلام شده بود از طرف ارشاد وزارت ارشاد اینها در حال حاضر مورد قبول ممیزین بالاخره قرار گرفته و مجوز نشر گرفته. این اتفاق به نظر میاد خیلی کم میفته و اتفاق خوبی است. آیا این یک روالی هست که اخیراً در وزارت ارشاد داره مورد در واقع برون یک سیاست روش کار میشه یا اینکه این درباره این مجموعه شعر یا در مورد شما این اتفاق رخ داده؟
ببینید ارزیابی این امور چندان آسان نیست. از سال 83 که 2 ساعت اطریاس و گفتگوی من با زنان دو شاعر فقید دو زن و حرف زیادی مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی من تا اون روز در آمد دیگه من نتونستم کتاب چاپ کنم. بعد از 92 بدون تردید فضای اجتماعی سیاسی و جهانی اینا همه از یک سو میتونه کمک کرده باشه، اعتبار انتشارات نگاه از سوی و یک سو هم تسامح و تساهلی که من فکر میکنم فقط منبعث از شرایط اجتماعی سیاسی نیست. فکر میکنم شاید بررسی کنندگان کتاب متوجه شدن که با اثر هنری باید با توسع بیشتر با بلند نظری بیشتر نگاه کرد. خب بخشی از شعرهای این کتاب اروتیکن. نمیدانم واقعا نمیدانم که آیا فرق بین هرزه نویسی و اروتیزم رو اون کسی که این کتاب رو خوانده میدانسته یا نمیدانسته. شما میدانید که سوزنی سمرقندی اون شاعر بسیار قدیمی هرزنگار کم نظیری بود. تا بود در بعضی آثار بزرگان هم گاهی یک ریتایی دیده میشد، اما تا زمان ایرج میرزا. ایرج میرزا شاعر بزرگی است، زبان بسیار شسته و رفته و پاکیزه‌ای داره، شعرهای زیبایی داره، ولی در بعضی جاها دیگه کار به رکاکت میکشه. خب این من هرگز با هرزنگاری موافق نیستم، کما اینکه به چند نفر از جوانترها فکر میکردن که اگر کلمات زشت و مستهجن رو در آثارشون بیارن این نشانه مثلا جسارت نوآوری است و غیر و ذلک. نه، سوزنی سمرقندی بود، ایرج میرزا هم بود، این میانه هم بعضی بزرگان گاهی با ظرافت بعضی مسائل رو با زماب زبانی بیان میکردن. اما نمیدانم آیا متوجه شدن که شعر اروتیک مبلغ عشق است و در مقابل و در تضاد با تنبارگی. امیدوارم متوجه شده باشن.
شما رو ما معمولا به عنوان شاعر شعرهای اجتماعی یا شعرهای عاشقانه خیلی پوشیده، در واقع با احساساتی پوشیده همواره دیدیم در سایر شعرهاتون در این سالیانی که از دهه 60 تا الان مجموعه شما در آمده. فکر میکنید که آیا شعر ایران نیاز داره که در حوزه اروتیزم هم یا احساساتی فراتر از احساسات پوشیده حسی عاطفی عاشقانه به رابطه تن هم بیشتر بها بده، در واقع به سمت تجربه کردن این نوع شعرها رفتید در این مجموعه، یا اینکه اتفاق افتادن این کارها، یعنی نیاز فردی بودن برای شاعرش؟
من سالها پیش به این نتیجه رسیده بودم که اروتیزم از کلمه اروس خدای عشق گرفته شده است، بنابراین یک جنبه متافیزیکی داره، فقط رابطه دو جسم نیست. و بعد متوجه شدم در یک مصاحبه سوزان سونتاگ کرده بود، جمله شون نقل به مضمون این هست که ما به تأویل متن نیاز نداریم، ما به هنر اروتیک نیازمندی. و قبلا هم دیده بودم که مارکوزه یک جایی اشاره میکنه هنر امروز باید هنر اروتیک باشد. من با خودم فکر میکردم یه آدمی مثل مارکوزه که حضرت علی میدونی از فلاسفه و متفکرین بزرگ مکتب فرانکفورت و یک رمان نویس روزنامه نگار بلند آوازه مثل سوزان سونتاگ چرا اینو میگن؟ به این نتیجه رسیدم که اونها منظورشون هرزه درایی و هرزه گویی نیست، منظورشون این است که این رابطه رو به شکلی تبلیغ بشود که نسل‌های بازمانده از انقلاب دانشجویی 1968 که گویا میگفتند انقلاب میکنم تا سکس کنم، سکس میکنم تا انقلاب بکنم، و نقدهایی که امروز امثال ژیل دلوز برش نوشتند بر اون جنبش، این رو رفت رفت در من درونی کرد. سکس فقط یک رابطه جسمانی نیست، جنبش زیبایی شناسی که داره، جنبه همسویی، همدلی، نزدیکی جهان‌نگری، نمثل هم و ده ها چیز دیگه. بنابراین وقتی شما شعری بگید که انکار تن رو نمی کنه، انکار رابطه جنسی رو نمی کنه، اما توجه میده که لازمه این کار، این رابطه چیزی فراتر از تن هم هست، اون وقت عشق مفهوم پیدا میکنه.
خبر دادید که کتاب بعدیتون هم آماده چاپ دارید، منتظر چه جور مجموع شعری هستیم؟ آیا یک تجربه تازه است یا شعرهای چه دوره‌ای رو در بر میگیره؟
این مجموعه ای متولد دو سه دهه اخیر رو میفرمایید. فکر میکنم نسبت به همین کتاب هم که شما اینقدر با حسن نیت و محبتش نگاه میکنید، نسبت به این شعرها پیشرفته ترن. هم از نظر فرم پرهیز کردم از تکرار بعضی صناعات ادبی، همینطور عاشقانه است و ولی صفحه های اجتماعیش قوی تره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران بود، درباره نهمین دفتر شعرش در زیر پوست انگشت های دست چپ. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.